کاری نیست، نه این که اثر گذار نباشه، حتی یه جاهایی میتونه مخرب هم باشه. در نهایت وقتی خودروساز ما خودروی رو تولید کرده که خارج از استاندارده، اونم توی یک بازه یک ساله‌ای که بهش گفتن که تا اینجا بیشتر وقت نداشتی و از اون تاریخ گذشته، و باز زورش میرسه که همون خودروی غیر استاندارد رو به من و شمای شهروند بده و پولش رو هم نقد و جیرینگی بگیره، تهش میرسیم به اینجایی که وضعیتمون در حوزه آلودگی هوا به اونجایی میرسه که آقای دکتر جمال میرزایی به عنوان متخصص و یکی از اعضای اثرگذار ما در تصمیم‌های علمی ستاد ملی مبارز با کرونا میگن که خب امروز رسیدیم به 440 در گذشته. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز. بدون فوت وقت میریم که گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو رو با موضوع موثرترین یا بی اثرترین انتخابات سمت و سوی اقتصاد ایران پس از انتخابات امریکا آغاز بکنیم.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم است.
گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه گفتگوی اقتصادی. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوین حالتون خوب باشه. ابتدا و شاید مهمترین نکته‌ای که باید در همین ابتدا با هم دیگه بگیم، بعد از توصیه کرونا و مراعات و مراقبت هایی که باید داشته باشیم، میلاد حضرت رسول اعظم پیامبر مهربانی ها و امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمتتون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که به یمن نام و یاد حضرت رسول اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم و به برکت این عید خجسته خیلی از گرفتاری ها رفع بشود و اتفاقات خوبی بیفته انشاءالله. امیدوارم که ما رو تا پایان برنامه امروز گفتگوی اقتصادی همراهی بفرمایید.
اقتصاد کشور، مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده می شه. مشکلش این است که ما این حرفهای درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم. چالش هایی وجود دارد. این چالش ها استکاک به وجود میاره، استکاک فرسایش و ساییدگی به وجود میاره، مشکل ایجاد میکنه. این چالش ها رو بایستی علاج کرد. یکی از چالش ها چالش های درونی خود ماست. ساده و سطحی نگریستن به مسئله، به برخی از کارهایی که میکنیم دل خوش کنیم، عمق مسئله رو در نیابیم، مباحث لفظی و محفلی و روشن فکری کار رو پیش نمیبرد. حرکت، اقدام، این لازمه. سهل‌انگاری در عمل چالش بزرگ ماست.
بله، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو. امروز در رابطه با موضوع انتخابات آمریکا و تأثیر اون بر اقتصادمون میخوایم صحبت بکنیم. آیا انتخابات آمریکا بر اقتصاد ما اثرگذار هست یا بی اثر خواهد بود اگر اراده های خودمون رو جمع بکنیم، برنامه داشته باشیم و اقتصادمون رو بر اساس ظرفیت های داخلی بسازیم. موضوع گفتگوی اقتصادی امروز این هست، تا پایان همراه ما بمونید. در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز دو مهمان عزیز در استودیو میزبانی میکنم و مهمانان تلفنی هم به جمعمون اضافه خواهند شد که بهتون معرفی خواهم کرد و با این عزیزان آشنا خواهیم شد. اما راه های ارتباطی ما با شما از طریق 301035 شماره پیامک ما و 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگوست. اما روابط عمومی سازمان با تلفن ساده 162 هم آماده است که در مورد همه برنامه های صدا و سیما از جمله برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو میتونید تماس بگیرید و نظرتون رو بفرمایید. اگر الان زمان مناسبی نیست برای شنیدن برنامه، کار دارین، سرتون شلوغه و میخواین دقیق‌تر به برنامه ما گوش بدید، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه رو در زمان مناسبش بشنوید. همینطور از طریق سایت رادیو گفتگو هم برنامه امروز گفتگوی اقتصادی بعد از اتمام برنامه ساعتی بعد روی سایت قرار میگیره. از اون طریق هم میتونید برنامه رو ذخیره بفرمایید و بشنوید. بگم که اگر آخر برنامه فرصت نشد گفته باشه، این روز چهارشنبه گفتگوی اقتصادی موضوعش هست سفره‌های کوچک شده زیر تورم افسار گسیخته. و اما 14:37 دقیقه از برنامه امروز رو تا چند لحظه دیگر و بعد از شنیدن یک مقدمه شنیداری برای این بحث آغاز خواهیم کرد با مهمانان عزیزی که در استودیو داریم و مهمان تلفنی که الان پای خط برنامه حضور دارند. خب همونطور که خدمتتون ابتدای برنامه هم عرض کردم، دو مهمان عزیز رو در استودیو میزبانی میکنم. جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند، کارشناس مسائل بین الملل و از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. آقای دکتر زهروند خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما مهمان گرامی و از این فرصت استفاده میکنم اعیاد پیشرو رو تبریک میگم. ان شاءالله که به برکت این ایام بشه از شرایط بهتری ما بعد از این ایام برخوردار بشیم و مشکلات رفع و رجوع شه.
انشالله. و جناب آقای دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و از چهره های شناخته شده حوزه اقتصادی کشور، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
خواهش میکنم. به نام خدا. بنده من سلام دارم خدمت حضرت عالی و همکارانتون، مهمان خوب برنامه و شنوندگان خوب برنامه.
سلامت باشید. انشاءالله آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم الان پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر مقتدایی سلام و ظهر شما هم بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای مروی، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه و میهمانان شما در داخل استودیو سلام میکنم. ظهرتون بخیر. من هم در خدمتم.
سلامت باشید. ان شاء الله. من با کسب اجازه از دو عزیزی که در استودیو هستن، چون آقای دکتر مقتدایی ظاهرا جلسه‌ای رو دارن و ما شاید فرصتمون محدودتر باشه در استفاده از مطالب ایشون، بحث رو با آقای دکتر مقتدایی آغاز کنیم. آقای دکتر، ما موضوعمون بحثمون کاملا مشخص است. فردا انتخابات آمریکا به پایان خواهد رسید در مرحله رأی‌گیری و به هر حال مقدماتی که باید انجام بشه و بعد دیگه حالا باید منتظر باشیم ببینیم نتایج انتخابات چه خواهد شد، کدام یک از این دو نامزد رأی خواهند آورد. اما سوال اینجاست که آیا اساساً انتخابات آمریکا باید اینقدر برای ما مردم ایران مهم باشد یا نه، و چگونه می شود اثرات منفی انتخابات آمریکا را در اقتصاد خودمون مدیریت کنیم؟
ببینید، واقعیت اینه که آمریکایی ها بسیار تمایل دارند که بقیه کشورها از جمله کشور ما موضوعات داخلی آمریکا براشون اهمیت داشته باشه و موضوعات داخلی ما رو گره بزنن به تصمیمات خودشون. بخشی از فعالیتی که رسانه ها دارن انجام میدن و یکی از کارکردهای رسانه‌ای اون بنگاه‌های خبری، بنگاه‌های رسانه‌ای اونها که در هم در فضای مجازی و هم در عرصه‌های مختلف دیگر دارن فعالیت میکنن، همینه که همین اتفاق رو رقم بزنن. بنابراین این جمله جناب عالی های مردی که گفتید باید منتظر بمونیم تا ببینیم چی باشه، من میگم همین رو هم باید تصحیحش بکنیم. موضوع انتخابات آمریکا یک مسئله داخلی اونهاست که اتفاقا جایگاه جمهوری اسلامی ایران در انتخابات اونها خیلی بزرگتر از اون چیزی که ما در داخل به مردم گفتیم در آمریکا هست. در مناظره های دو رقیبی که از حزب دموکرات و جمهوری خواه بودن، هر دو موضوع ایران، تصمیم گیری های ایران، میزان فشاری که به ایران آوردن اما نتیجه نگرفتن، اینها رو مطرح کردن و اتفاقا اونها الان دارن اینجور در واقعیت در مناظرات واقعی خودشون میگن که ما ایران رو نباید دست کم بگیریم، تحولات منطقه منوط به کارکردهای ایرانه و به نوعی با همین فشارها، با همین تحریمها دنبال اینن که ایران رو به عنوان یک مانع خودشون که در منطقه مانع تفاول منطقه توسط آمریکایی‌ها شده از سر راه خودشون بردارن. بنابراین من در همین فرصت کوتاهی که در برنامه شما دارید میخوام عرض بکنم که چون جمهوری اسلامی ایران از توان بالایی برخورداره، آمریکایی‌ها علارغم همه اذیت‌هایی که در طول سالیان گذشته، در چند دهه گذشته انجام دادن، هیچ وقت نتونستن به آنچه که از قبل تعریف کرده بودن برسن. یادتونه صدام گفت من یک هفته‌ای می‌خوام ایران رو بگیرم؟ ما با مقاومت خودمون نه تنها نذاشتیم مجموعه کشورهای نظام سلطه که پیشانی اونها صدام حسین و کشور متخاصمی بود که به ما حمله کرده بود به نتیجه برسن، بلکه در دراز مدت ما در نتیجه پافشاری بر آرمانهای خودمون، در نتیجه مقاومت و ایستادگی، امروز آمریکایی‌ها رو وقتی که یک حرکت زشت انجام میدن و به سردار ایرانی حمله میکنن و او رو ترور میکنن، در عین الاسد موشک های نقطه زن ایران مقر فرماندهی اونها که از اونجا در واقع عملیات ترور رو دنبال کردن به آتش میکشیم. این یعنی این که ده ها بلکه صدها علم رو در کنار هم جمع کردیم تا بتونیم در زمینه موشک های بالستیک و رفتن اونها به جو و بعد برگشتن اونها به زمین یا فرستادن موجود زنده به فضا یا در عرصه علم و فناوری پیشرفت بکنیم. پس بنابراین من نکته آخرم در این بخش اینه که انتخابات آمریکا یک موضوع درونی اوناست. ما توانمندی های زیادی داریم. آمریکایی ها در طول ماهای گذشته تلاش کردند که مردم ایران رو زمینگیر بکنن، اما امروز ما دیگه از چنبره فشارهای آمریکا خلاصی پیدا کردیم، در جنگ اراده ها پیروز شدیم و بلافاصله بعد از انتخاباتی که در آمریکا انجام میشه، هر دولتی روی کار بیاد مجبوره که دیدگاه های ایران رو حتما بهش توجه بکنه.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر مقتدایی. اگر فرصت دارید بمونید پای خط آقای دکتر زهروند و آقای دکتر شکوری هم وارد بحث بشن. خب آقای دکتر زهروند، با اجازه آقای دکتر شکوری، با آقای زهروند شروع کنیم. شما بفرمایید نظرتون رو در رابطه با ابتداً تحلیلی از وضعیت انتخابات آمریکا به ما بدید به نظر خودتون و با توجه به این شرایطی که وجود داره، نظرسنجی ها یه چیزی میگه، برخی گمانه‌زنی ها چیز دیگری رو داره میگه. فردا که انتخابات تمام بشه به نظرتون چه اتفاقی در امریکا خواهد افتاد؟
مجدداً عرض سلام دارم از جمله خدمت جناب مقتدری که مهمان تلفنی هستم. ببینید، شرطی که امروز ایالات متحده در اون به سر میبره، میشه گفتش که طی از 1908 تا الان بی سابقه است. یعنی شرطی که این جامعه امروز در قطبی ترین حالت خودش به سر میبره. جوامعی که حالت قطبی پیدا میکنن تأثیر امنیتی خواهد داشت براشون و برآورد میشه که یک اتفاقاتی مثل انتخاباتی که الان در صحنه آمریکا جریان داره میتواند توأم با چالش باشه. و الان هم اکثر تحلیلگران روی نتیجه انتخابات و پیامدهای بعد اون دارن حساب باز میکنن. حالا اینکه آیا این چالش میتونه یه چالش پایدار باشه و بره به سمت در واقع جنگ داخلی و فروپاشی، خب این یه مقدار دور از ذهنه، اما اینکه حداقل در روزهای اول چه اتفاقی بیفته. خب الان میزان سلاحی که داره خریداری میشه توسط خانواده‌ها، ذخیره‌ای که دارن در انبارهاشون تهیه میکنن برای یک حداقل یکی در روز دو هفته‌ای که در بعضی شهرها میتونه نتیجه انتخابات پذیرفته نشه، و نوع واکنشی که البته دو تا کاندیدا میتونن داشته باشن در قبال نتیجه انتخابات. حالا در همین عرصه ما با یه سری نظرسنجی ها مواجه هستیم که نظرسنجی ها بعضا میتونه نظرسازی هم باشه، چرا که بخش عمده از بدنه و شبکه رسانه ای و شبکه نخبگانی و الیت های داخل ساختار بوروکراسی این کشور مخالف ترامپ هن. این یک اصله،
درست،
که بنابراین این نظرسنجی عمدتا نشون میده که فاصله بین آقای ترامپ و بایدن وجود داره و همه آرزوشون رو در شکل این نظرسنجی ها دارن نشون میدن که بایدن پیروز صحنه است به دلیل 3-4 درصدی که هست. اما ساخت سیاسی در این کشور خودش یه نکته مهمی است که بعضن آرای مردم رو میبره تو حاشیه. یعنی اون چیزی که از توی دل صندوق در میاد معلوم نیست که نتیجهش اونی باشه که در کاخ سفید سکان کار رو به دست میگیره. ما با یک مکانیزمی مواجه هستیم به نام کالج الکترال، و این کالج الکترال بسیار بسیار تعیین کننده است. ما هم در دوره آقای بوش دور دوم شاهد بودیم که آقای الگور در واقع علی‌رغم جلو بودن از آقای بوش بازی رو واگذار کرد، اعتراضی هم نکرد، رفت کنار. هم در دوره اول که آقای ترامپ با خانم کلینتون رویارو بودن و ما 3 میلیون بیشتر خانم کلینتون رأی داشت، اما همین کالج الکترال به کمک آقای ترامپ اومد و آقای ترامپ توانست به کاخ سفید وارد بشه. الان هم همین پیشبینی میشه، چون تقریبا شرایطی که الان خصوصا در 12 و 8 حالا ایالت کلیدی که الان نظرسنجی ها رو نشون میده، همون وضعیتی که در دوره قبل بین خانم کلینتون و آقای ترامپ برقرار بود، یعنی 3-4 درصدی که کلینتون جلوتر بود، الان هم تقریبا همین وضعیت هست. ولی خب تو بعضی ایالت ها مثل فرض کن تگزاس آقای ترامپ با 3-4 درصد جلوتر از آقای بایدن هستش، و لذا نتیجه آرا اینجا بسیار مهمه و اینکه کالج الکترال بتونه از این ظرفیت استفاده بکنه و پیروز رو اعلام بکنه. این یه نکته.
این بار پیروزی که اعلام میشه رو مردم بپذیرن.
مردم چاره‌ای نداره، میپذیرن. این کاندیده که باید بپذیره و هوادارانش. یعنی اگر آقای بایدن تمکین بکنه، بنابراین مثلا فرض کن چپ افراطی آنتیفا دیگه نمیتونه اینجا با اینکه سلاحاش رو دست گرفته بخواد بیاد کار خاصی انجام بده، سرکوبم میشن. یعنی میگم احتمال اختشاش هست و طرفدارای ترامپ اتفاقا بیشتر پیشبینی دارن که وقتی آقای ترامپ از صندوق بیرون میاد، همین جریانات سیاها و کسانی که طرفدار آقای بایدن و ضد آقای ترامپ هستن دست به سلاح ببرن. این یه نکته ایست که باید بگیم. اشکال دیگری که الان به وجود اومده، همونش که من اشاره کردم، از 1908 تا الان ما این سطح از مشارکت رو در انتخابات نداشتیم رقمی در حدود هولوهوش 65-70% مردم، کسانی که واجد شرایط هستند، در این انتخابات پیشبینی شده شرکت میکنند. مکانیزم باز رای گیری هم به گونه است که از 2 هفته قبل‌تر میتونن مردم آرای خودشون رو پست کنن، حتی به جلوتر یه ما جلوتر میتونن بعضی رو پست کنن، و یا برخی صندوق‌های رای محلی رو هم که میگذارن اینا برن در اونجا رایشون رو بندازن و برگردن. این هم یه نکته ای هست. و الان اونجور که باز آمارها داره میگه، نزدیک بالغ بر 70 میلیون نفر رایشون رو پست کردن، که از این میزان حدوداً 50 میلیون اینها رایشون پستیه، تا اونایی که رفتن تو صندوق انداختن. ببینید این یه نکته است. حالا این 50 میلیون رو یه بازه زمانی طولانی میگیره با توجه به سیستم ضعیف انتخاباتی آمریکا، که اینا دونه به دونه اسامی رو بخونن، چک بکنن با اون کارت شناسایی و غیر ازاله، که بعدن که آیا این تقلب نباشه تو در واقع پست نکرده باشن. خودش یه نکته است. و به همین خاطری که آقای بایدن، آقای ترامپ دائما داره میگه تقلب داره میشه، به خاطر همه آرای پستیه. و میدونید که اگر ما تفاوتی رو ببینیم در فردا یا چهارشنبه بین آرای دوتا کاندیدا در پستی و صندوق، یعنی اگر آقای بایدن پستی بالا باشه صندوق پایین باشه، پیش بینی میشه که ترامپ بیرون میاد. یعنی ملاک صندوقه، خصوصا میاد که الکترالا و کسانی که کارتا دستشون هست، نماینده های همون کنگرن دیگه، اینها در واقع میتونن راحت رأی بدن. نهایت اینه که انتخابات رو آقای بایدن میزنه زیر میز و یا ترامپ شکایت میکنن. باز ما یک دیوان عالی داریم که این دیوان عالی الان اکثریتش با آقای ترامپه. از 9 قاضی 6 قاضیش جمهوری خواست و اینا رأیشون قطعی است. یعنی وقتی بگن ترامپ ترامپه، بگن بایدن بایدنه. اینم یه نکته هستش. شاید این مسئله بخواد بره به کنگره. در کنگره هم سنا الان اکثریتش با در واقع جمهوری خواه هستش و تعیین کننده از سنا. بنابراین من میخوام بگم یه سری کارت هایی رو آقای ترامپ جیبش داره که این خیلی مهمه، و خصوصا این 8 ایالت کلیدی.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر.
اصلا زیاد نمیم آقای دکتر هم.
آره یه ذره از آقای دکتر شفیعی ولی خب چون آقای دکتر زهرمند خیلی دقیق و میدانی و با توجه به شخص ها بود که در انتخابات آمریکا موثر بود، دیگه با اجازهتون یه مقدار زهرمند رو ازش خواهش کردیم تو لاین تپ. خب حالا با این تحلیلی که آقای دکتر زهرمند دادن و حالا اجمالاً که شاید مثلا برداشتیم بشه که با توجه به کارتایی که در جیب آقای ترامپ هست، احیانا ترامپ اگر رای بیاره، ما 3 سناریو احتمالی پیش رومون هست. یعنی یکی این که ترامپ رای میاره، یک بایدن رای میاره، دو این که اصلا برامون مهم نباشه و یک کار خودمون بخوایم بکنیم که حالا هر کس اونجا رای آورد. بیایم این 3 سناریو رو دیگه بیایم تو حوزه اقتصاد و ببینیم که حالا با این وضعیت چه اتفاقی برای ما میفته. آقای دکتر مقتدی اول بحث گفت ما باید خودمون روپای خودمون وایسیم و اینها، اون یک سناریوی بود که آقای مقتدی باز کردن. بیایم روی تحلیل‌های اقتصادی این انتخابات و بگیم که هر کدوم از این دو نفر اگر رای بیارن، احیانا تو اقتصاد ایران چه واکنشی خواهیم داشت.
بله، سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر مقتدایی. به هر حال تحلیل درستی رو دوستان دادن در ارتباط با انتخابات. به هر حال من تو این حوزه خیلی متخصص نیستم و طبیعتاً به هر حال در امریکا مردم تعیین کننده است که به هر حال رأیشون که کدوم یک از این دوستان به هر حال بیان و ریاست جمهوری امریکا رو به عهده بگیرن. اما از منظر اقتصادی به هر حال امریکا بالای 25% تجارت دنیا رو داره، به هر حال یه وزن اقتصادی سنگینی است در دنیا، و در این حالی که به هر حال این انتخابات خود مردم امریکاست، ولی به لحاظ به هر حال نوع در واقع نگاه هر رئیس جمهور به هر حال به دنیا و تجارت با دنیا، دیدید به هر حال آقای ترامپ اومد و نهایتاً این جنگ اقتصادی رو راه انداخت، جنگ تعرفه ها رو راه انداخت و تقریبا اکثر هم اروپا رو هم چین رو و خیلی از کشورها رو متاثر کرد. الان که آقای دکتر زهروند فرمودن که به هر حال دنیا علاقمند به این هست که بایدن بیاد، به لحاظ این که به هر حال خیلی از این کشورها از این جنگ اقتصادی لطمه دیدن. و اونها هم نگاهشون این هست که شاید بایدن بیاد میتونه به هر حال این فضا رو عوض بکنه، یه خورده به هر حال مناسبات تجاری شرایط بهتری رو نسبت به گذشته پیدا بکنه. و طبیعتا ما هم به عنوان کشوری که در این دنیا هستیم، خب ما هم متأثر از این انتخابات قطعا خواهیم بود. اما آنچه که مسلمه، ما خودمون اگر بتونیم در داخل کشور از ظرفیت هامون خوب استفاده بکنیم، این فساد رو نداشته باشیم، برنامه مدونی برای توسعه داشته باشیم، از این پتانسیل های داخل کشور بتونیم استفاده بکنیم، بازارهای هدفمون رو بتونیم به هر حال، خیلی الان شما آفریقا رو ببینید، با این افزایش جمعیتی که اونجا اتفاق میفته خودش یه بازار بسیار بزرگیه، یا منطقه ما به هر حال 12% از اقتصاد جهانی تو دوربر ما قرار گرفته، 8% به هر حال جمعیت دنیا اینجاست و اکثر کشورها مثل به هر حال افغانستان، مثل یمن، مثل سوریه، عراق، همه این کشورها به هر حال درگیر جنگ بودن و برای بازسازی اونها به انواع اقسام محصولات ما نیازمندن و ایران به هر حال مستعده که میتونه در واقع این تولید رو انجام بده و این بازار بشه بازار هدف ایران. در نتیجه به نظر میرسه که آنچه که ما رو بیشتر متأثر میکنه انتخابات امریکا نیست، آنچه که ما رو متأثر میکنه به هر حال خودمون هستیم و مشکلاتی که در داخل کشور وجود داره و این خود تحریمی ها. حالا دوستان ناراحت میشن این حرف رو میزنیم، ولی واقعا شاید این تحریم ها خیلی بر ما تاثیرگذار نبوده و ما به هر حال در همین شرایط تحریم، چه در این دوره چه در دوره های قبل، به هر حال تونستیم تحریم ها رو دور بزنیم، تونستیم به فناوری ها، به تکنولوژی ها دسترسی پیدا بکنیم، تونستیم محصولمون رو ولو با هزینه بالا در بازارها به فروش برسونیم، موادمون رو تهیه بکنیم. شاید تو این گیرودار خیلی مشکلی نداشتیم، ولی ما در داخل کشور مشکلاتمون بیشتر از خارج از کشور بوده. به نظر من یه موردش رو عرض میکنم، یه زمانی آقای دکتر لاریجانی یه جلسه گذاشته بود تو مجلس، آقای دکتر همتی بودن، آقای رحمانی بودن، من عرض کردم خدمتیشون که آقای دکتر لاریجانی واقعیتش این هست که اونور ترامپ با این همه مشاورینش و کارشناساش و با تمام عقلانیت میخواد به هر حال ما رو تحریم بکنه و تولید ما رو، صادرات ما رو در واقع هدف قرار داده، نمیشه و ما اینور وایستادیم و با بیعقلی میخواییم جلوش وایستیم، نمیشه. بعد ایشون گفت یا چه بیعقلی، من یه موردشو گفتم، گفتم مثلا الان برای واردات کالا ما رو مجاب میکنن که ما بریم ثبت سفارش انجام بدیم. میدونی ثبت سفارش یعنی افشای اطلاعات مشتری. خب حالا این مشتری یا مشتری وفادار ماست که علارغم این تحریم ها به جون خریده، علارغم همه این بحث ها میخواد با ما کار کنه، ولی میگه که به هر حال رسمی نشون ندید که از من خرید میکنه، یا اینکه شرکت های تراستی خودمونه در کشورهای دیگه از طریق اونها داریم وارد میکنه. خب وقتی شما افشا میکنین، خب طبیعتا این اطلاعات درز میکنه و نهایتا اونا هم میان تحریم میکنه و ما این منابع یا مجرایی که ما داریم کالاها رو از اون طریق در واقع وارد کشور میکنیم به هم میریزه. بعد آقای لاریجانی برگشتن گفتن که آقای رحمانی اینجوریه، آقای فلانی متینجو، گفتم بله دیگه قانونه دیگه. خب بابا نمیشه در شرایط اقتصادی، در جنگ اقتصادی مثل در واقع زمان عادی رفتار کرد. یا مثلا برای فولادیا خیلی جالبه، الکترود خیلی حیاتی بود و این الکترود تحریمی بود و ما نمیتونستیم بیاریم، دوستانی آورده بودن الکترود رو در بندرعباس، ترخیص نمیشد. گفتیم چرا ترخیص نمیکنی؟ گفتن این گواهی مبدا نداره. اون زمان آقای دکتر سرقینی معاونت معدنی بودن، بنده رفتم با ایشون صحبت کردم، آقای دکتر این بندگان خدا رفتن این کالای تحریمی رو آوردن، این گواهی مبدا رو نمیتونن ارائه بدن چون تحریمیه، اون یارو میترسه این مشتری که خرید کردن. گفت نه از کجا معلوم چی، نه از اسرائیل نیاوردن. گفتم بابا خدا وکیلی اگه اسرائیل هم آورده باشه باید که باید جایزه بدیم به ایشون، کشوری که به هر حال دشمن ماست، ما اگر تونسته باشیم از اون کشور بریم این محصول رو تهیه کرده باشیم و آورده بودیم استفاده بکنیم که باید این آدم رو طلا گرفت. ببینید این نوع تفکر دیگه اینجا ترامپ نیست، اینجا ما خودمونیم. خب تو داستان فساد ما خودمونیم، بی برنامه بودن خودمونیم، نداشتن استراتژی خودمونیم. ببینید اینها را اگه برطرف بکنیم به نظر میرسه که علارغم این که این تحریم ها و انتخابات امریکا میتونه بر ما تأثیر بذاره، ولی تأثیر خودمون بیشتر از تأثیر ریاست جمهوری امریکاست.
خیلی ممنونم، متشکرم. 30,035 سامانه پیامکی ماست و لطفا برای ما پیامک بفرستین. آقای دکتر مقتدایی، ما با شما هستیم این بار، و آقای دکتر شکوری گفتن که آقا یه فکری برای خود تحریمی ها بکنیم و تحریم کنندگان داخلی. آقای دکتر زهروند هم که تحلیل سیاسی رو از انتخابات داشتن، میخوام وارد حوزه مجلس و قانونگذاری و ریل گذاری شما بشیم که خب با این توصیفات برای حل مشکلات خود تحریمی داخلی مجلس میخواد چیکار کنه و برای مدیریت پیامدهای انتخابات آمریکا چه برنامه‌ای رو دارید؟
نکات ارزنده ای رو آقای شکوری اشاره کردن. حالا